چطور بود که او در این ایام ابدا متوجه این چیزها نبود، مثل اینکه او در این اواخر با سایرین خیلی فاصله داشت. امشب برای اولین بار احساس تازه‌ای به قلبش راه یافت. خودش را اندکی با این گروه مهنت دیده نزدیک دید. تلخی کامشان را اندکی چشید و با آنها در آلام شریک شد. چه حیف بود از اینکه این جنوب یا این سرزمین محبوب آنها به آسانی از دست برود. موتنه بسیار عزیزی بود که دریغ داشت در زباله سستی و غفلت آلوده شود و به دست عده‌ای برده آزاد شده مست زیر رو گردد. حالا خودش را به تونی و افرادی مثل او نزدیک می دانست. یادش به آن داستانهای پدرش افتاد که چطور از ایلند حرف می زد. پس از ارتکاب قتلی که آن را جنایت می نامند با عجله آنجا را ترک کرد و گریخت. خون جرالد در بدن او هم بود، همان خون سرکش. یادش افتاد که چطور گلوله را به طرف آن افسر متجاوز یانکی خالی کرد و آن وقت غرق در مسرت شد. اوه که چطور او در گذشته متوجه بسیاری از چیزها بود. آن همیت و جوش و خروش باطنی هموطنان خودش را نمی دید. همه در باطن قوغا داشتند. حتی همان اشیه به ظاهر آرام و این فرانک به ظاهر بیحال همه حاضر بودند از جان بگذرند و فداکاری کنند اگر پایش پیش می آمد. حتی رت همان آدم بزدل بیوطن از جان می گذشت. همان او هم در حمایت از زنی سیاه پوستی را کشته بود. وقتی فرانک آبچکان و صرف کنان پیش او برگشت، یک مرتبه به پا جست و گفت: اوه فرانک، این وضع تا کی باید ادامه پیدا کند؟ شیرین جان، تا وقتی این یانکی ها از ما متنفرند، وضع به همین ترتیب باقی خواهد ماند. آیا نمی شود کاری کرد؟ فرانک دست خسته را به ریش خیس خود کشید. چرا؟ ما خیلی کارها می کنیم. چه کارهایی؟ تا وقتی انجام نشده نباید حرفی از آن زد. شاید سالها طول بکشد. شاید هم جنوب همیشه همینطور باقی بماند. اوه نه نه، این حرف را نزن. شیرینه جان، موقع این حرف ها نیست، میبینم که سردت است، خوابت میآید، داری میلرزی. به من بگو که این وضع خاتمه پیدا میکند. شیرینم، آن موقعی که همه ما بتوانیم مجدداً رأی بدهیم، موقعی که هر یک از این افرادی که در جنگ جانفشانی کردند بتوانند رأی در صندوق بیاندازند و یک جنوبی یا یک دموکرات را برای خود انتخاب کنند. چه میگویی؟ رأی چیست؟ صندوق کدام است؟ وقتی این یانکی ها دهان همه این سیاه پوست ها را علیه ما مسموم کردند، این کارها کی دردهای ما را دوا می کند؟ فرانک با حوصله بسیار سعی کرد مقصودش را برای او بیان کند، اما فکر اسکالت به قدری آشفته بود که ابدا نمی فهمید. سرافا خوشحال بود که تونی شر جوناس ویلکرسون را از سر او باز کرده بود. دیگر این مرد مزاحم وجود نداشت که زندگی و ملک او را تهدید کند. بیچاره این پسران فونتن، تنها آلکس باقی مانده و آن همه کار و زحمت در میموزا. چه؟ تونی اینقدر شعور نداشت که این کار را شب انجام بدهد، وقت که همه در خوابند و کسی نمی فهمید که قاتل کی بود؟ حالا بیچاره باید در تگزاس آواره باشد و بهارها زمین را شخم بزند. فرانک دستش را به دور کمرش حلقه کرد. این کار را فرانک معمولا مواقعی میکرد که دیگر حوصله‌اش خیلی سر میرفت و میل جر و بحث نداشت. در حالی که میکوشید او را به طرف خوابگاه ببرد گفت: شیرینه جان، به تو گفتم که خیلی چیزهای دیگر جز این حرف ها مانده. آخر چه چیز؟ فعلا در نظر هست که به نحوی این سیاه پوست های وحشی و منحرف را ترساند و این خورجین به دوش ها را اندرزه مؤثر داد. تا زمانی که بچه های غیرتمندی مثل تونی فونتن ماندند، خیال می کنم لزومی نداشته باشد که ما فکر خود ما را درباره جنوب خراب کنیم. ولی آخر؟ گفتم به تو، حال موقع بحث درباره این حرف ها نیست. فقط اگر ما جنوبی ها همیشه با هم اتحاد داشته باشیم و فرصت زیادی به دست یانکی ها ندهیم، مطمئن باش که بالاخره روزی موفقیت با ماست. شیرینه جان، گفتم که تو سر قشنگ خودت را درباره این مسائل خراب نکن. این کارها از وظایف مرد هاست. شاید هم این آرزوها در دوران ما برآورده شود. بالاخره روزی خواهد رسید که این یانکی ها از کارهای خودشان خسته شوند و ما را رها کنند. آن وقت فرصت خوبی خواهیم داشت که ترمیم خرابی های گذشته را بکنیم و بچه های خود ما را آنطور که دل ما می خواهد بزرگ کنیم. اسکالت یک مرتبه فکرش متوجه وید شد و یاد آن رازی افتاد که مدت ها بود پنهانی در قلب خود داشت. نه، هرگز دلش نمی خواست که اطفالش در این ماتمکده نفرت و نامطمئن و محیط ریا و شقاوت و درویی بزرگ شوند. هیچ وقت میل نداشت که اطفالش از این ماجرا سر در آورند. آرزوی دنیای پر امن و آسایشی را می کرد که در آن می توانست با خیال آسوده اطفالش را بزرگ کند و هر کدام را به سوی آینده روشن و درخشان پیش بفرستد. غذای خوب و پوشاک خوب به آنها بدهد و گوشه از آرزوهای آنها را برآورد. فرانک عقیده داشت که این کار با رأی دادن جنوبی ها درست می شد. رأی دادن؟ این حرف ها چیست؟ رأی چه تأثیری در بهبود اوضاع دارد؟ آدم های خوب در جنوب اصلا تنفر دارند رأی بدهند. تنها یک چیز در جهان ممکن است ضامن سعادت و آسایش و بازگشت امنیت و راحتی باشد و آن پول است. پول. با تب و تاب فکرش متوجه پول شد و خود را قانع کرد که اگر همه پول می داشتند آن وقت دیگر غمی در کار نبود. آن شب سرانجام آن راز را فاش کرد، خواهی نخواهی دهان باز کرد و به او گفت که به زودی صاحب بچه خواهد شد. تا هفته ها پس از فرار تونی فونتن، خانه امپیتی مورد تحقیق و بازرسی دقیق دستجات سرباز شمالی بود. هر گاه و بیگاه یک مرتبه به طرف خانه حمله می آوردند و همه جا را می گشتند. همه را به زیر بازپرسی می گرفتند و اینجا و آنجا حتی داخل صندوق ها، قفسه ها و زیر تخت و گوش و کنار را جستجو می کردند. این طور به اطلاع مقامات نظامی رسیده بود که قاتل همان شبانه به طرف آتلانتا تاخته و در منزل میس پیتیپت در خیابان پیشتری مخفی شده است و از این رو از تحقیق و تفتیش خود دست بردار نبودند. به این ترتیب وضع خانه امو پیتی بانجا رسیده بود که به قول امو پیتر هیچ کس اطمینان نداشت که چه موقع روز یا شب ناگهان کسی در خوابگاه را بگشاید و داخل شود. طبیعی است که نه فرانک و نه اسکالت هیچ کدام از دیدار شبانه تونی حرف نزده بودند. بنابراین خطری از این بابت نبود که امو پیتی اقراری بکند و اسباب زحمت آنها بشود. از حرفهایی که می زد خیلی راه مجامله پیش می گرفت. به آنها می گفت که تونی فونتن را خودش یک بار و آن هم در جشن عید میلاد مسیح در سال 1862 دیده. آن وقت برای اینکه مطلب خوشایندی هم گفته باشد و بخواهد خدمتی کرده باشد افسود. آن شبی که این پسر را دیدم خیلی هم مست کرده بود. اسکالت که آن ایام آغاز دوره بارداری خود را می گذراند و هم جسمن و هم روحن هر دو بیمار بود، بین خشم شدید نسبت به این آبی پوشان مزاحم که هرگاه و بیگاه آسایش او را برهم می زدند و ترس اینکه مبادا تونی فونتین گرفتار شود و اسرار آنها را فاش کند گرفتار شده بود. در این اواخر زندان ها سراسر پر بود از مردمی که برای دلایل ناچیزی حبس و محکوم شده بودند. او خوب می دانست که اگر کوچکترین دلیل اتهامی علیه آنها پیدا کنند، نه تنها او و فرانک را به زندان می اندازند، بلکه امه پیتی بیچاره را هم که صاحب آن خانه بود محکوم به همکاری در توطئه می کردند. مدت زمانی بود که در واشنگتن پایتخت ایالات متحده جوش و خروشی علیه لایحه‌ای وجود داشت که به موجب آن پیشنهاد شده بود برای پرداخت قروض دولت هر کسی را که به نحوی از آنها علیه دولت خرابکاری کند توقیف کرده و اموالش را مصادره کنند و به این ترتیب پولی جمع آورند. این لایحه چنان ناراحتی در اسکالت ایجاد کرده بود که نمی‌توانست جلوی اعصاب ناراحت خود را بگیرد. شهر سراسر پر از شایعات وحشتناکی درباره توقیف و مصادره اموال مردم بود. مردمی که قوانین حکومت نظامی را نقض کرده بودند. هر وقت این خبرها به او می رسید، لرزشی بر اندامش مستولی می شد که مبادا به عنوان همکاری با یک قاتل هستی آنها را ضبط و حراج کنند. به خصوص فکرش متوجه کارگاه چوب بری خود بود که در این اواخر این همه به آن علاقمند شده بود. در دل از تونی نفرت داشت که این همه زحمت برای آنها ایجاد کرده بود. چطور این مرد حاضر شده بود مصیبتی دامنگیر دوستانش کند؟ اشلی چطور حاضر شده بود که چون این مردی را به خانه آنها بفرستد؟ اگر می دانست که یاری کردن به یک آشنا نتیجهش این می بود که یانکی ها به خانهشان شبیخون بزنند، هرگز در را به رویش باز نمی کرد. این درس عبرتی برایش بود. در آینده می بایستی هوشیار باشد و دست یاری به سوی کسی دراز نکند مگر اشلی که او مقامش از سایرین مجزا بود. هفته ها پس از دیدار کوتاه تونی غالباً سراسیمه از خواب می جست و وحشت زده به اطراف می نگریست. به کوچکترین صدایی چشمانش را می گشود. دائماً در یک حالت ترس و انتظار به سر می برد که مبادا اشلی در حین فرار به سوی تگزاس از راه برسد و با آنها ودا کند. کوچکترین اطلاعی از او نداشت و نمی دانست اوضاع بر او چگونه می گذشت. نمی توانست به تارا نامه‌ای بنویسد و از وضع او بپرسد، زیرا اگر کوچکترین اشاره‌ای به فرار نیمه شب تونی می کرد چه بسا یانکی ها نامه را بازرسی کرده و آنها را توقیف می ساختند. با گذشت ایام تخفیفی در میزان وحشت و نگرانی اسکالت حادث نشد. بعد از آن شبی که تونی سراسیمه دقلباب کرد، دیگر آرامش اولیه به اعصابش باز نگشت. یک نوع استرابی بر وجودش راه یافته بود که به مراتب بدتر از گلوله باران آن شب محاصره بود. به مراتب موهشتر از حمله سربازان غارتگر جنرال شرمن به تارا بود. مثل این بود که ظهور ناگهانی تونی در آن شب طوفانی حجاب آرامشی را که بر جلوی چشمانش فرو افتاده بود پس زده و صحنه‌های دهشتناکی از زندگانی را آشکار ساخته بود. بهار سال 1866 فرا رسید. اسکالت در آن هوای سرد بهاری آشفته و نگران به زندگی خود و حیات اکثر مردم جنوب می نگریست. با خود فکر می کرد که فرزن نقشه عالی و وسیع برای خود طرح کند. فرزن بیش از یک غلام سخت کار جان بکند. فرزن بر تمام مشکلات غالب شود. فرزن زندگی مرفه و لذت بخشی برای خود پدید آورد. ولی با وجود این مرارت‌های بسیار و امیدهای فراوان هیچ بعید نبود که هر لحظه تنها ثروت و ماترک او به دست یانکی‌ها یا غلامان سیاه‌پوست آزاد زیر و زبر شود و دسترنج چند ساله‌اش به باد فنا رود. اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، اگر کسی دست تجاوزی به هستی او دراز می‌کرد، چگونه می‌توانست از حق خود دفاع کند؟ جز این بود که ناچار به یکی از محاکم شمالی‌ها شکایت برد و تازه چه کسی در آنجا به دعاوی او رسیدگی می‌کرد؟ این روزها فقط سیاه‌پوستان بودند که حقوقشان محفوظ بود و به شکایتشان رسیدگی می‌شد. شمالی‌ها می‌خواستند که جنوب و جنوبی‌ها به چنین روزی مبتلا شوند. آن اربابانی که روزی بر بردگان سیاه‌فرمانروایی داشتند، امروز به روزگاری دچار شده بودند که صدها بار بدتر و بی‌نواتر از خود آن بردگان بود. جورجیا به زیر چکمه سربازان شمالی لگدکوب می‌شد و آتلانتا بیش از همه جا در معرض فرمانروایی و یکتازی آنها بود. فرماندهان سربازان شمالی در شهرهای مختلف قدرت کامل داشتند. حتی مرگ و زندگی تمام اهالی در سلطه اختیار آنها بود. مردم را به کمترین بهانه ای به زندان می انداختند. هستیشان را تصاحب می کردند و به دارشان می آویختند. آنها را در چهار دیوار قانون تحت فشار می گذاشتند تا مقاصد خود را اجرا کنند. و هر کار آنها دخالت و نظارت می کردند. همه چیز تحت سانسور شدید بود. حتی صحبت‌های خصوصی آنها و مطالبی که در جرایت می نوشتند با دستمزدی که به کارگران می دادند، همه چیز تحت نظارت دقیق آنها بود. کار تا به آنجا رسیده بود که سرودهایی که زنان و دختران افراد حکومت ائتلافی می خواندند می بایستی با اجازه فرماندهان شمالی باشد. ترانه‌های از قبیل دیکسی و پرچم زیبای آبی رنگ ممنوع شد و اگر کسی آنها را می‌خواند مثل این بود که اهانتی غیرقابل بخشش یا گناهی بزرگ و نابخشودنی مرتکب شده بود. فرمانی صادر کرده بودند که هیچ کس حق ندارد نامه‌ای به اداره پست تسلیم کند یا بگیرد مگر آنکه قبلا سوگند یاد کرده باشد که مضامین نامه‌ها خیانت در حق دولت متحده نیست. در بعضی از موارد از صدور پروانه ازدواج خودداری می‌کردند مگر آنکه زن و شوهر سوگند یاد کنند که نسبت به دولت وفادار باشند. در جرایت به هیچ وجه مطلبی که حکایت از بی‌عدالتی یا مظالم حکومت نظامی باشد درج نمی‌شد و چنانچه جریده ای چنین شکوائیه‌ای درج می‌کرد، هم روزنامه و هم نویسنده تحت تعقیب قرار می‌گرفت. زندان‌ها پر بود از افراد سرشناس شهر که مدت‌های دراز بدون آنکه تحت بازپرسی قرار بگیرند محبوس بودند. محاکمات جنبه عادی نداشت و موضوع محاکمه را قضات تحت قضاوت نداشتند. محاکم نظامی به ظاهر برقرار بود ولی فرمانروای اصلی همان نیروی نظامی بود که در تمام آراء محکمه مداخله و اعمال نفوذ می‌کرد. افرادی که به جرم شرکت در فرقه ضد سیاه به نام کوکلوس کلان توقیف می‌شدند یا کسانی که به اتهام اذیت کردن به یک سیاه‌پوست تحت تعقیب قرار می‌گرفتند بدون محاکمه به زندان می‌افتادند. برای این گونه افراد اسناد و مدارکی لازم نبود. همان اتهام کفایت می‌کرد و آن وقت اداره حمایت بردگان آزاد چنان پروبالی به این سیاه‌پوستان می‌داد که هر غلامی کوچکترین خرده حسابی با کسی داشت از او انتقام فجیعی می‌گرفت. هنوز به سیاه‌پوستان حق رأی داده نشده بود ولی شمال مصمم بود که این حق را به بردگان بدهد، البته مشروط به آنکه آراء آنها به نفع دولت ایالات متحده باشد. دیگر مشکلی در راه یکتازی سیاه‌پوستان وجود نداشت. از یک طرف قوانین و احکام به نفع آنها می‌چرخید و از طرف دیگر سرنزه سربازان از آنها حمایت می‌کرد. بدین ترتیب مطمئن‌ترین بهانه برای به زندان افتادن یک سفیدپوست آن بود که غلامی را با خود دشمن کند. بردگان پیشین اکنون خداوندان مطلق العنان شده بودند. در زیر حمایت سربازان یانکی، پست‌ترین و نادان‌ترین آنها حاکم و فرمانده بودند و از قضا آنکه آن سیاه‌پوستانی که فهم و مقام و منزلتی داشتند از دست افسار گسیختگی هم‌نژادان فرومایه خود همانقدر رنج می‌کشیدند که اربابان سفید متحمل می‌شدند. به همین دلیل هزاران هزار خادمین و خدمتگزاران با وفا که در خانه های اربابان خود خدمت می کردند همانجا ماندند و به ولی نعمتان خود خیانت نکردند. حتی کارهایی را هم انجام دادند که قبل از جنگ دون شأن آنها بود. بسیاری از آن بردگانی که در مزارع خدمت می کردند و از اربابان خود راضی بودند همانجا ماندند و از آن آزادی که شمال به آنها اعطا کرده بود روی برگرداندند. آن وقت آن هم نژادان نمک ناشناس خود را آشغال‌های سیاه آزاد شده نامیدند و از همکاری با آنها اجتناب کردند. در دوران بردگی بالاترین طبقه سیاه پوست آنهایی بودند که در خانه های ارباب کار می کردند. معمولاً ارباب آن افرادی را که حس مسئولیت می شناختند از میان بردگان مزرعه انتخاب می کرد. بعد با آنها آداب خدمت و مهمانداری می آموخت. آنهایی را که منحصراً به خدمت در مزارع پنبه می گماردند کسانی بودند که از خود علاقه و شعور و نیرو و پاکدامنی و اعتماد نشان نمی دادند. اکنون همین دسته از غلامان بر مسند فرمانروایی نشسته و زندگی مردم را تلخ و غیرقابل تحمل ساخته بودند. این بردگان مزرعه در اثر بروز جنگ و تغییرات فاحش ناگهانی و به وجود آمدن سازمان حمایت بردگان آزاد و به خاطر نفرتی که شمالی‌ها نسبت به جنوبی‌ها داشتند، ناگهان بر کرسی اقتدار قرار گرفتند و یک تاز عرصه قدرت شدند. همان اعمالی را مرتکب می‌شدند که معمولاً افراد توهی مغز و بی‌ظرفیت در موقع رسیدن به قدرت و ثروت مرتکب می‌شوند، نظیر میمون یا اطفال کوچکی که آنها را در اتاقی رها کنند که مملو از اشیاء گران قیمت و افاق تصور آنها باشد. وحشیانه همه چیز را در هم می‌شکستند و از بین می‌بردند یا به خاطر تفنن و یا تعمد و یا جهالت همه چیز را زیر و زبر می‌ساختند و لگد کوب می‌کردند. باید به این حقیقت اذعان کرد که این خطاکاران عموماً به خاطر خبص طینت و رزالت باطنی نبود که این اعمال را مرتکب می شدند، بلکه به سبب جهالت و انان گسیختگی ناگهانی بود که به راه غلط پا می نهادند و اعمال ناپسندیده می کردند. این افراد همانهایی بودند که در گذشته هرگز ابتکاری از خود نداشتند و همیشه فرامین اربابان خود را اجرا می کردند. حالا هم دیگری به آنها فرمان می‌داد و آنها را چشم و گوش بسته به کارهای مختلف می‌گمارد. اربابان و فرماندهان تازه آنها یا اداره حمایت از بردگان آزاد بود و یا خرجین به دوش‌ها که مرتب در گوششان زمزمه می‌کردند. تو هم نظیر همان ارباب سفید پوستی، تو هم همین کارها را می‌توانی بکنی. آن روزی که تو فرصت یافتی به نفع جمهوری‌خواهان رأی بدهی، املاک اربابت را تصاحب خواهی کرد. تو هم مالک و فرمانده خواهی شد. حالا برو به دنبال آرزوهایت، برو آنچرا که میخواهی بگیر، تصاحب کن. مسرت جنون آمیزی که این زمزمه ها در غلامان پدید می آورد پایان و انتهایی نداشت. جشن باشکوهی بود که هر روز تکرار می شد. کارناوالی بود از تجاوز و دزدی و زورگویی و تنبلی که مدام در سراسر جنوب در حرکت بود. سیل بردگان روسایی به طرف شهرها سرازیر شد و در نتیجه مزارع پنبه به حال رکود و بلا تکلیفی افتاد. آتلانتا مملو از سیاه شد و هر روزی که می‌گذشت بر تعداد این جمعیت افسوده می‌گشت. این شهر انباشته از افرادی شد که عموماً تنبل و بیکاره و خطرناک بودند و تنها به خاطر قوانینی که از آنها حمایت می‌کرد و اندرس‌های زیانبخشی که از حامیان خود می‌شنیدند این همه مصائب را پدید آورده بودند. از آنجا که آواره و بی‌خانمان بودند و در شهرها محل کافی برای اقامت آنها نبود و بهداشت به هیچ وجه وجود نداشت، از این رو بیماری‌های واگیری نظیر آبله، حسبه و سل در میان آنها بروز کرد. به سبب آنکه در دوران گذشته هر غلام بیمار می‌شد، ارباب سفید از او پرستاری می‌کرد و در مداوایش می‌کوشید، از این رو هیچ یک از آنها کمترین اطلاعی از پرستاری و مداوا نداشت و علاوه بر آن توجهی به حال خود نمی‌کرد. اداره حمایت بردگان آزاد همچنان گرفتار مسائل سیاسی خود بود که فرصتی برای رسیدگی به حال آنها نداشت. اطفال بی سرپرست و رها شده سیاه پوستان نظیر حیوانات رمیده‌ای آنقدر در گوش و کنار شهر می لولیدند تا سفید پوست پاک دلی به حالشان رحمت می آورد و آنها را به خانه می برد تا بزرگ کند. زنان و مردان سالخورده سیاه که از خانه و زندگی خود رانده شده و نمی‌دانستند چه کنند، در گوشه‌های خیابان‌ها می‌خزیدند، هر آبر عبور می‌کرد، اشک می‌ریختند و دست التماس و تمنا دراز می‌کردند که ای خانم، ای آقا، رحم کن، یه چیزی به ارباب قدیمی من بنویس که منو دو مرتبه تو خونه‌اش راه بده، بهش بنویس که من اینجا سرگردونم، بیاد منو ببره، به خدا من از این آزادی چیزی نفهمیدم، اصلاً بدم میاد. با گذشت ایام تعداد مراجعین به اداره بردگان آزاد تا به آنجا رسید که اولیای امر به وحشت افتادند و در کار خود عاجز ماندند. ناچار سیاه‌پوستان را تشویق کردند که بار دیگر به سراغ اربابان خود برگردند. به آنها می‌گفتند حالا که برگردید، وضع با گذشته متفاوت است. دیگر شما غلام و او ارباب نیستید. به دست شما پیمانی می‌دهیم که در آن حداقل دستمزد شما نوشته شده، به مزارع اربابان پیشین برمی‌گردید و به صورت کارگر برایشان کار می‌کنید. بدین ترتیب عده کثیری از آنها به خانه اربابان قدیم برگشتند و مزاحمت‌های تازه ایجاد کردند و پول و غذا می‌خواستند، در حالی که مالکین پیشین دیگر چیزی نداشتند. عده از آنها هم بیکار و بیار در آتلانتا باقی ماندند. می‌گفتند شکممان به هر ترتیبی هست پر می‌شود. برای اولین بار در زندگی سیاه‌پوستان هر قدر ویسکی دلشان می‌خواست به دست می‌آوردند و به کام تشنه‌شان می‌ریختند. در آن دوران بردگی نوشیدن ویسکی برایشان آرزوی بزرگی بود و اجازه نداشتند لب به آن بیالایند، مگر در جشن عید میلاد مسیح که هر یک جرعه‌ای به صورت هدیه‌ای می نوشیدند. اما اکنون خورجین به دوش‌ها و اداره حمایت بردگان آزاد که می‌خواست آنها را به کارهای مختلف بگمارد، مقدار فراوانی نوشابه الکلی در اختیارشان می‌گذاشت. به این ترتیب دیگر نه جان مردم ایمن بود نه مالشان. قانون هم به هیچ وجه از مردم حمایت نمی کرد. سیاهان مست در کوچه و خیابانها سفید پوست ها را ناسزا گفته، نیمه شبها خانه و اموالشان را آتش می زدند. اسب و گوسفند و طیورشان را به یغما برده، انواع جنایت های فجیع مرتکب می شدند و دستگاه عدالتی هم وجود نداشت که مرتکبین را تحت تعقیب قرار دهد. ولی هیچ یک از این خطرات به اندازه مخاطراتی که نسبت به زنان سفید پوست وجود داشت نبود. بسیاری از زنها بودند که در نقاط دوردست و پراکنده شهر زندگی می کردند و خطر تجاوز مردان خشن و بیرحم سیاه بر این زنان سفید به حدی بود که وحشتی غیر قابل تصور در دل مردان سفید پوست ایجاد کرد. همین خطر از این بود که چنان مردان جنوبی را به سر خشم و جنون آورد که جمعیت کوکلوس کلان را پدید آوردند تا انتقام خود را از متجاوزین باز ستانند. وجود همین فرقه بود که سر و صدای روزنامه‌های شمال را بلند کرد. ولی آنها کجا به وضع اسفناک جنوبی‌ها آشنایی داشتند؟ شمال می‌خواست که هر یک از افراد این فرقه به سرعت دستگیر و اعدام شود، زیرا این افراد چنان جرأتی کرده بودند که تازیانه مجازات را خود به دست گرفته و کیفر متجاوز را خودشان بدهند. تحمل این زندگی برای جنوبی‌ها تقریباً از حدود توانایی آنها بیرون بود. با وجود زور سرنیزه، نیمی از مردم سفید جنوب مبارزه می کرد تا نیم سیاه دیگر را که کمتر از یک نسل بود، از جنگل‌های آفریقا به آنجا آورده بودند تحت کنترل قرار دهد. این گروه نیمه وحشی حق رأی داشتند، ولی اربابان سفید پیشینشان از این حق محروم بودند. مثل این بود که می‌خواستند جنوب عقب بماند و از بین برود. بسیاری از آن افرادی که برای حکومت ائتلافی جنگیده بودند یا آنهایی که به نحوی از آنها به حکومت گذشته کمک کرده بودند حق نداشتند رأی بدهند. از انتخاب نمایندگان و رهبران خود محروم بودند. عده کثیری از جنوبی‌ها که عاقلانه به رفتار ژنرال لی می‌اندیشیدند و عمل او را سرمشق خود می‌شمردند، می‌خواستند سوگند یاد کرده و به دولت جدید وفادار بمانند و گذشته را فراموش کنند. ولی نکته جالب اینجا بود که به آنها چنین اجازه‌ای داده نمی‌شد. به گروهی که اجازه می‌دادند و اصرار می‌ورزیدند، همان‌هایی بودند که به شدت از دولت شمال نفرت داشتند و از یاد کردن سوگند خودداری می‌کردند و در نتیجه با منتهای بی‌رحمی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند. وقتی مکرر در مکرر به اسکالت این پیشنهاد شد، یک روز فریاد کشید که من این سوگند لعنتی را همان فردای تسلیم یاد می‌کردم اگر این احمق‌ها با ما مثل آدم رفتار می‌کردند. من می‌توانم مثل گذشته اتحاد شمال را محترم بشمارم، ولی به خدا نمی‌توانم خودم را جزو آن بدانم. در این روزها و شب‌های وحشت‌انگیز اسکالت در رنج و اندوه جانفرسایی به سر می‌برد. تهدید روزافزون سیاه‌پوستان یاقی و متمرد و سربازان زورگوی شمال او را تحلیل می‌برد و خطر توقیف و مصادره اموالش مدام رنجش می‌داد. حتی شب‌ها موقع خواب هم رهایش نمی‌کرد. از همه کس و از همه چیز ناامید بود، از خود، از دوستان و از سراسر جنوب. جای شگفتی نبود که هر گاه و بیگاه سخنان پرشور تونی فونتن را به یاد می‌آورد که می‌گفت به خدا اسکالت، این وضع دیگر قابل تحمل نیست و در آینده هم کسی توانایی تحمل آن را نخواهد داشت. آتلانتا با وجود گذراندن دوران جنگ و آتش سوزی و ویرانی و آغاز حیات جدید هنوز شهر بسیار پرسر و صدایی بود. از بسیاری جهات شبیه به یک شهر تازه به دوران رسیده آغاز حکومت ائتلافی بود. تنها تفاوتی که با روزگار قدیم داشت این که این سربازان رنگ لباس‌های متحد و شکلشان با سربازان آن دوره متفاوت بود، یا اینکه این روزها پول به دست اشخاص ناصالح بود، یا اینکه غلامان سیاه‌پوست در نهایت تنبلی و بی‌آری گذران وقت می‌کردند، در حالی که اربابان واقعی آنها در منتهای زحمت و رنج خودشان در مزارع کار می‌کردند و حتی گرسنگی می‌کشیدند. در باطن جز بدبختی و ترس و نگرانی وجود نداشت، اما به ظاهر همه کار می‌کردند و شهر به سرعت رو به آبادانی می‌رفت. ویرانه‌ها مبدل به بناهای معمور و زیبا می‌شد. مثل این بود که این شهر مدام در فعالیت بود، چه برای ویرانی و چه به خاطر آبادی. در حالی که شهرهای مهم دیگری نظیر ساوانا، چارلستون، آگوستا، ریچموند و نیو اورلئان هیچ وقت اینطور نبودند. مثل اینکه این بلاد در نظر شمالی‌ها حائز توجه نبود یا اینکه مردمانشان حقیر و پست بودند، در حالی که معنن ساکنین آتلانتا در این دوران به مراتب حقیرتر و پست‌تر از سایر جاها بودند. وقتی که کسی به ساکنین این محیط نظر می‌افکند جز احساس خشم و ناراحتی نمی‌کرد. در کوچه ها و خیابان های گلالود کثیف جز عده کثیر آبر که همه می دویدند و گروهی درشکه های مجلل یانکی ها که زنهایشان با جلال و جبروت سوار آن بودند و گل به اطرافیان می پاشیدند و همچنین جماعتی از خرجین به دوش های تازه به دوران رسیده، کس دیگری نبود. هر گوش و کنار هم عمارتی جدید که معلوم نبود به چه کس تعلق داشت به چشم می خورد. این جنگ بود که بدون تردید اهمیت آتلانتا را بالا برده و در میان شهرهای جنوب برجسته ساخته بود. خطوط آهنی که جنرال شرمن یک تابستان تمام را برای فتح آن جنگیده بود و هزاران جان را در راه محاصره و گشودن آن از دست داده بود، بار دیگر حکم شریان آتلانتا را پیدا کرده و مسافرین تازه نفس را با وسایل مورد احتیاج به آنجا وارد می کرد. این شهر بار دیگر مرکز فعالیت تقریبا یک ناحیه وسیع شد، همان گونه که قبل از جنگ بود، و حالا در سینه خود هزاران میهمان خوانده و ناخوانده جای می‌داد. حالا خرجین به دوش‌های متجاوز آتلانتا را مرکز فرماندهی و تاخت و تاز خود قرار داده بودند. در خیابان‌ها جز این افراد، سیاه‌پوستان و سربازان شمالی تک تک اشخاص دیگری هم دیده می‌شد که پیدا بود از سایر شهرهای جنوب بدانجا پای گذاشته بودند. اکثر اینها افرادی بودند که پس از حمله سربازان شرمن و ویران ساختن خانه و مزارع آنان، چون قادر نبودند زندگی گذشته را ادامه دهند، ناچار به سوی این شهر روی آورده بودند. قطارهایی که از ایالات تنسی، کارولینای شمالی و جنوبی می آمد، عده‌ای کثیری مهاجر تازه با خود می آورد. وضع زندگی آنها در آن استانها به حدی سخت و غیر قابل تحمل بود که ایالت جورجیا را با تمام آن ویرانی‌های جنگ به آنجاها ترجیح می‌دادند. در آتلانتا علاوه بر اینها از سربازان آلمانی و ایرلندی نیروی شمال هم که اکنون از خدمت اخراج شده بودند گروه کثیری ماندند. آن زنان و افراد خانواده‌های سربازان شمال نیز که هنوز لباس نظام به تن داشتند رفته رفته در جنوب جمع شده و اقامت گزیدند. حادثه جویان هم همینطور به دنبال کسب پول و ثروت دست دسته به سوی جنوب و آتلانتا روی آور شدند. شهر کانون گناه و فساد و تباهی شده بود و کوششی نمی‌شد که از این اسیانکاری‌ها جلوگیری شود. میخانه‌های بسیار در هر گوشه و کنار باز شد و هنوز پاسی از شب نرفته خیابان‌ها و کوچه‌ها مملو از افراد مست بود، چه سیاه و چه سفید، که به روی پای خود بند نبودند. جیب‌برها و فواحش هر طرف با آنها می‌آویختند و به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در قمارخانه ها جای سوزن انداختن نبود و شبی نمی گذشت که گلوله خالی نشود و برنده یا بازنده‌ای در خون خود نغلتد. به این ترتیب آنهایی که آبرویی داشتند و می خواستند زندگی راحت و آسوده‌ای بکنند، همه با وحشت به این مکانها و افراد نگریسته از آینده خود و شهر نگران بودند. آسایش جز افسانه نبود، زیرا از پشت پنجره اکثر خانه‌ها خروش خنده و عربده و صدای موزیک و بالاخره اصوات جگرخراش که مانع استراحت بود به گوش می‌رسید.